أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث دیروز راجع به تشریع بود. عرض کردیم بعضی ها تشریع رو امر ذهنی و امر نفسانی می‌دانستند، بعضی ها گفتن امکان نداره. در مقابل مثل مرحوم آخون میگفت امر نفسانیه، در مقابل مثل شیخ انصاری فرمود که تشریع عنوان ابرازه. در ذهن ما همینه، عموما الفاظ حکایت از ابرازات میکنه. حالا مثل کلمه عزم، قص، اینها امور نفسانی هست، ولی عموما الفاظ حکایت از ابرازات میکنه. همانطور که در مورد خداوند تبارک و تعالی تشریعش ابراز است، در ناحیه عبید هم تشریعشون ابراز، تشریع ابراز اونی که نمیداند از دین است، ابراز میکنه که او دین است، که این فعل فعل حرامیه، این ابرازش حرامه. که مرحوم شیخ انصاری در ذهنم هست میگه بعد الله اربعه، حالا ادله اربعه هم نباشد، مثل آیه شریفه که دیروز عرض کردیم، قل الله اعذن لکم ام علی الله تفترون، یا آیه شریفه که منع می کند از قول به غیر علم و امثال ذالک، کفایت می کند برای حکم به حرمت تشریع. تشریع یعنی اسناد به دین چیزی را که نمی، اسناد قطعی دادن به دین چیزی را که یا از دین نیست، یا نمی دانی از دین هست یا از دین نیست. حرمتش حالا ادله اربعه ناتمام باشد، لااقل به بعض از آیات و بعض روایات هم هست که چیزی را که علم نداری اسناد به خداوند تبارک و تعالی میدهی، او را کذب اطلاق کرده، حرامه. البته با اون روایت قضات اربعه نمیشه استدلال کرد، که بعضی ها بونم استدلال کردن، اون در خصوص قاضی شرع مقدس میخواد در باب قاضی قضاوتن علمن باشه، اگر قضاوت کرد ولو قضاوتش به حق و لا یعلم مبغوض شارعی، ربطی به بحث اسناد حکمی به باری تعالی نداره. کفانا همون عدلهی که عرض کردیم که تشریع عنوان ابراز، این ابراز داخل در فعل محرمه. بقیه الکلام در فرمایشی که بحثی که مرحوم آخون فرمود، خب اگر تشریع کرد، عملی را که تشریع کرده است آیا صحیح است یا فاسد است، مرحوم آخون تفصیل داد که تارتن حرکت این انسان، عمل این انسان به امری که اختراع کرده، تشریع کرده، به حیث این امر نبود حرکت نمی کرد، لما یتحرکو. خب اینجا محکوم با، اگر عبادت باشه محکوم بطلانه، چون شما میگید که تحرکش از این امر جعلیه، امری که یا فکر از خدا نیست یا نمیدونه از خدا هست یا نه، امر خودشه. این تحرکش از امر خدا نیست. حالا یا اصلا نیست در جایی که اون امر جعلی محرک تام باشه، یا نه مستقلا نیست در جایی که تحرکش مشترک باشه از همون امر جعلی و امر الهی. علی عالم عبادتی که تحرک به اون عبادت، مرحوم آخون تا فرمود تحرک به آن به خاطر این امر تشریعی باشد، به حیث لولا این امر تشریعی حرکت نمی کرد، از باب که تمام العله است یا جز العله، عملش قربی نیست. و اما اگر نه تشریع کرده این آقا، ولی اون امر الهی هم داعویت داره، جور نیست که اگر مأمورم به اونجور که این میگوید، مأمورم به اینجور که میگوید، اینجور که ادعا میکند نباشد لما یتحرک. نه، درسته که ادعا داره که امر به این فعل مع زیاده تعلق گرفته است، ولیکن تحرکش به این نیست. میگه یه عمل را انجام میده، میگه که یه عمل رو من انجام میدم، حالا ادعا میکنه که عمل مأمورم بس مع زیاده، ولی در ارتکاز شینه که زیادم نبود باز من این عمل انجام میدادم. مشرع هست، منتها تشریعش در اینجا مضر به قصد قربتش نیست. جور نیست که به قصد امر به این مجموع آورده، به حیث که اگر این مجموع امر نداشت من نمی آوردم. نه، این مجموع عمل مع زیاده را آورده است. درست ادعا می کنه این مأمورم به در مقام تطبیق، تطبیق می کند مأمورم به را بر این، ولی به حیثیه که اگر زیادم جز مأمورم به نباشد باز این عمل را انجام میده. تفصیل مرحوم آخون اینه، مشرع هست ولیکن باز امر مولا به ما عدای این در حقش محرکیت داره، به حیثیه که اگرم این اضافه، این زاید جز نبود باز این عمل را انجام میداد. مرحوم آخون در این فرض فرموده ولو کان مشرعا فی دخل زائد فی به نحو معدم علمی به دخلهی، ولی عمل صحیحه، فان تشریعه فی تطبیق المعتی مع المأمور به، یه تشریعش در تطبیق و هو لا ينافي قصد الامتصال و التقرب به على كل حال. نه، در فرض دوم که اگر این عمل به اون با اون زیاده امر نداشت بازم من رو انجام میدادم، چون قصد دارد در ذهنش نیت چینه که پس من قاصد این عملم مطلقا چه این زیاده جز باشه یا نه، ولی میگه مع زیاده مأمورم به من است. خطای در تطبیق اسمش میگذارم، در موارد خطای در تطبیق امتثال اون امر واقعی شده است، اون امر واقعی داعویت داره بازم، لذا حکم به صحت این عمل کرده و درست هم هست. حاصل الکلام در باب تشریع این که تشریع امر ذهنی است یا امر خارجی اسناد، به این که کدام یکی از این هاست گفتیم اسناده، و گفتیم اگر نحوی انجام بدهد که همین امری را که ادعا میکنه محرکیت دارد، این محرکیت دارد حالا یا مستقلن یا به تشریک، عملش محکوم بطلان است. و اما اگر نه، درست ادعا میکنه مأمورم به اینه، ولیکن اگر اونم باشه باز من اون رو انجام میدم، این ارتکازن قاصد اون امر به ماعدای این زیاده هست، و وقتی که قاصد بود امتثال امر، ولو ارتکازن قاصد امتثال امر به ماعدای زیاده باشد، عملش محکوم به صحت. به نظرم همین منشأ شده برای تفصیل بعضی ها که تفصیل دادم در امر تشریعی، که آیا عمل را به داعی امر تشریعی میارم مستقلن باطله، عمل را به داعی امر تشریعی میارد جزءن اون به ذم امر واقعی باطله. قسم سومش معروف این تفصیل، عمل را میاره به داعی امر تشریعی، ولی لولا این امر تشریعی در ارتکازش اینه که بازم من عمل را میارم، درسته تشریعی کرده ولیکن عملی را که انجام داده چون در ارتکازش اینه که به قصد اون امر خدا هم میارم، ولو این که این مرکب امر نداشته باشد، پس در ارتکازش قاصد امتثال امر الهیه، و وقتی که قصد کرد امتثال امر الهی را، عملش عبادی واقع می شود. ذهنم اینه تفصیلی که مرحوم آخون می ده در فقه تفصیل معروف و مشهوریه. آزی تتم الکلام در بحث تشریع، برمیگردیم به بحث خودمان. بحث ما راجع گفتیم به سه جهت باید بحث بکنیم. در شرطیت مطلقه داشتیم بحث میکردیم، جزئیت مطلقه شک داریم که آیا شرطیت مطلقه یا که اگر عاجز شد از اون شرط امر ساقطه، یا نه شرطیت در فرض قدرت امر باقیه. خب یه بحث کردیم مقتضای ادله رفع چیز تمام شد. در اینجا در سه جهت اخرا بحث واقع شده. یه جهت اینه که در جایی که شک داریم که اون شرط غیر مقدور یا جزء غیر مقدور آیا موجب می شود سقوط تکلیف را رأساً یا موجب نمی شود، بعضی ها گفتن که موجب سقوط تکلیف نمی شود. درسته شما گفتید که معشر قدرت نداری، مع الجزء مشکوک قدرت نداری، فلا تجب، ما عدای اون را هم که مشکوک واجبه یا نه براعت. حالا آخون براعت عقلی میگفت، ما گفتیم نه براعت عقلا نشرن، این درسته، ولیکن ما یه دلیل حاکمی داریم، نوبت بیم براعت از وجوب عقل میرسه، و اون دلیل حاکم ما استصحابه. منتها این استصحاب در اون فرضیه که ابتداءً قدرت داشتیم، بخلال وقت قدرت داشتیم بر مثلا نماز تام، ثم ترع العاجز، وجوب نماز فعلی شده باشد. اما اگر نه، از اول وقت ما عذر داریم، قدرت بر همه مرکب نداریم، بعضی از اجزا یا شرایطش غیر مقدوره، چون یقین به فعلیت حکم ندارن. فرض استصحاب در جایی که ابتداءً من قادر بودم و وجوب اون مرکب فعلی شد، ثم ترع العاجز، شک دارم که آیا ما بقی واجب است یا نه. بعضی ها تمسک کردن به استصحاب، گفتن جا جای براءت نیست، جای استصحاب، و استصحاب می کنیم بقای وجوب را و میگیم اون باقی واجب است. مرحوم آخون فرمده لا مجال برای استصحاب وجوب باقی. چرا؟ فرموده این استصحاب داخل در استصحاب کلی قسم ثالث است. متیقن ما وجوب کل بود، به وجوب نفسی. الان که عاجز شدم از بعض اجزا یا بعض شرایط، باقی یه موضوع آخریه. یقیناً وجوب کل مرتفع شده، نمیدانم وجوب باقی حادث شده یا نه، میشه استصحاب قسم سوم از کلی، که کلی در ضمن فردی متیقن بوده و مرتفع شده قطعا، شک دارم در تحقق اون کلی در حدوثش در ضمن فرد دیگر، استصحاب میگه که اصلا وجوب حادث نشده. استصحاب بقای وجوب در اینجا مجال نداره. مرحوم آخون فرموده این استصحاب داخل استصحاب قسم سوم کلیه، به استصحاب قسم سوم کلی براش مجالی نیست. فرمایش متینیه، ما هم در ذهنمون همینه که اینجا مجالی برای استصحاب وجوب نسبت به باقی، مجالی براش نیست. مرحوم آغازی ها یه وجه ثانی هم اضافه کرده بر کلام مرحوم آخون و به وجه آخری گفته، منع کرده از استصحاب. اینجور فرموده که الان که شما شک داری، منشه شکتون در این که آیا اون باقی واجبه یا نه، منشه شکتون اینه که شک داری که آیا اون جز شب اطلاق داره یا نداره. اگر اون جز شب اطلاق داره، خب مقتضای اطلاق جزئیت و شرطیت سقوط تکلیف است عند تعذر اون جزء شرط نسبت به باقی. و اگر نه، اطلاق نداشته، اون جزء شرط مخصوص حال و قدرت بوده، وجوب باقی است. مرحوم آغازی ها فرموده که ما اینجا استصحاب میکنیم بقاء جزئیت را، بگیم در حال اختیار، وقتی که آن آقا آن اول وقت اختیار داشت، هنوز اضطرار عارض نشده بود، این مجموعه جزء نماز بودن. الان که اضطرار به جزئی حاصل شد یا نه، شک میکنیم که آیا جزئیتش باقیه یا نه. فرموده که استصحاب میکنیم بقای جزئیت را. فرموده منشأ شک در این که جامع الان واجب است و یا این که واجب نیست، منشأش شک در اطلاق جزء و شرط است. اگر اطلاق داشته باشد ما بقی واجب نیست، اگر اطلاق نداشته باشد واجب هست. میگیم قبلا که جزئیت داشت، الان شک داریم جزئیتش باقیه یا نه، استصحاب میکنیم بقا جزئیت را در حال استرار. وقتی که گفتی در حال استرار جزئیت داره، لازمش سقوط تکلیف دیگه. نمیدونی که آیا جزئیتش مطلقه یا نه، میگیم قبلا که جزئیت داشت، حالا استصحاب میکنیم بقا جزئیت را، میگیم هنوز جزئیت به حال خودش باقیه، لازمه بقا جزئیت سقوط تکلیف هست. سقوط تکلیف اثر بقا جزئیت هست. حالا اگر جزئیت واقعیه باشه، واقعا ساقط تکلیف عند التعذر، و اگر جزئیت ظاهریه باشد ساقط تکلیف ظاهرا. استصحاب بقاء جزئیت، هنوز اون شیئی را که عاجز شدی هنوز جزئیت داره، ظاهر لازمه بقاء جزئیت او ظاهرا سقوط تکلیف است ظاهرا. گفته کما ان من لوازم الجزئیه الواقعیه سقوط التکلیف. اگه واقعا جزء بود، واقعا تکلیف ساقط میشد دیگه، جزئیت مطلقه داشت، در این حال استرارم جزئیت داشت، تکلیف ساقط میشد. من لوازم الجزئیه الواقعیه سقوط التکلیف الواقعی للکل عند تعذر ذلک الجزء. خب کذالک من لوازم الجزئیه الظاهریه سقوط التکلیف. حاصل الکلام، مرحوم آغازیا فرموده که در اون حالی که قدرت داشتی، این شیئی که الان عاجزی جزئیت داشت، شرطیت داشت، چون قادر بودی مسلما یقین سابق، الان که عاجز شدی شک میکنی که آیا اون جزئیت مطلق، اون جزئیت هنوزم باقیه که لازمش سقوط تکلیفه، یا جزئیتش باقی نیست لازمش بقا تکلیفه. استصحاب میکنی بقا جزئیت را، لازمه جزئیت ظاهریه مطلقه سقوط تکلیف است. مرحوم آغازیا وجه آخری آورده برای سقوط تکلیف نسبت به ما عدای جز یا شرطی که ما ازش عاجزیم، ما عدای او گفته نه، استصحاب میکنیم بقا جزئیت را، لازمه بقا جزئیت سقوط تکلیف هست. این فرمایشی که ایشان فرموده، ولیکن در ذهن ما این فرمایش ناتمام هست. ما میگیم نه، همون فرمایش مرحوم آخوند که اینجا استصحاب قسم ثالث است، همون درسته و حکم استصحاب نمیتونیم بگیم باقی واجبه، چون وقت استصحاب ساقط شد نوبت به اصل بعدی میرسه، اصل بعدی هم قبلا گذشت. آخوند گفت براءت از وجوب باقی، عقلا ما گفتیم براءت از وجوب و باقی، عقلا به شرع. اما فرمایش مرحوم آغازیا که استصحاب کرده بقا جزئیت را حال استقرار، نه، ما این بیان را نتونستیم بفهمیم. چرا؟ استصحاب جزئیت در حال اضطرار، ما میگیم استصحاب مجال نداره. چرا؟ چون ما جزئیت را که برای این جز گفتیم، جزئیت خودش مجعول مستقل نیست، یا شرطیت، اینا انتزاعی هست. اونی که ما قبلا داشتیم عبارت بود از تعلق وجود به این جزئی که الان متیقنه، و ما از این متیقن انتزاع کردیم جزئیت را، اصل جزئیت را، از امر به جز، امر به مقید، قبل از این که عاجز بشویم انتزاع کردیم جزئیت اون شی را، شرطیت اون شی را. خب وقتی که عاجز شدیم امر به اون جز که منشه انتزاعه، امر به اون شرط به نحو تقید که منشه انتزاع شرطیته، قطعا ساقط شده. اون منشه انتزاع قطعا ساقط شده. جزئیت و شرطیت انتزاعی هم که تابع اونه، وقتی اون ساقط شد جزئیت و شرطیت هم ساقط هم. پس ما چطور میتوانیم استصحاب بکنیم بقای جزئیتش یا شرطیتش را؟ اما جزئیت و شرطیت انتزاعی هم. از امر به او، امر به اونم که ساقط شد، جزئیت و شرطیتی که انتزاعی بود ساقط می شود. جزئیت شرطیت دیگری در کار نیست. درست ما شک داریم در جزئیت مطلقه یا مقیده، ولیکن اونی که متیقن بود جزئیت و شرطیت در حال فعلیت تکلیف بود. تکلیف گرفت، اون جزئیت و شرطیتی که از تکلیف انتزاع کرده بودیم قطعا رفت. حاصل الکلام، اونی که قبلا بود این جزء شد واجب بودن ضمن حال تمکن، این وجوبم قطعا مرتفع شد در حال عجز. نتیجه این می شود فما هو المتیقن سابقا قد ارتفع قطعا، و ما هو المشکوک فعلا کان مشکوکن سابقا. بازم سابق ما نمیدونستیم این و نحو مطلق حادث شده یا نه. پس اونی که مرحوم آغازی آمده فرموده ما استصحاب میکنیم بقا شرطیت را، بقا جزئیت را، نه، این شرطیت و جزئیت منتزع بودن از امر، امر ثابت شد، اینها مرتفع شدن، جای استصحاب ندارن. از همون فرمایش مرحوم آخوند که اینجا جای استصحاب بقای وجوب نیست، به خاطر اینکه وجوب اقل غیر از وجوب اکثر است. ولیکن در مقام بعضی ها در مقام دو تا بیان آوردند که اثبات کنن جریان استصحاب را، و منع کنن از استصحاب قسم ثالث، بگن این جزء قسم ثالث نیست. دو تا بیان برای منع کلام مرحوم آخون. مرحوم آخون گفت این استصحاب قسم ثالث است، استصحاب قسم ثالث مجال ندارد. گفتن نه، این استصحاب قسم ثالث نیست. یه بیان شیخ انصاری هم گفتن اصلا ما استصحابمون اینجا استصحاب شخصی کلی نیست، وجوب قبلا روی مرکب آمده بود، الان که بعضی از اجزاش متعذره، همون شخص وجوبی که گفته ایم همون را شک داریم باقیه یا نه، چون اینی که متعذر شده از متعلق از حالات اون متعلق حساب می شود، ما از مقوماتش که حساب نمی شود، از حالاتش حساب می شود. مثل سایر موارد که حالت شیء عوض می شه، استصحاب می کنی حکم اون متیقن را. اینجا هم همین جوره، اول وقت نماز واجب شد، فرض فرمود 11 جز داشت، الان یکی از اجزاش رفت، شک می کنم همون وجوبی که آمده رو نماز احتمال همون بقای همون وجوب هست، استصحاب می کنیم بقای اون وجوب را. مرحوم شیخ انصاری فرموده ان الفاقد للجزء المتعذر کان واجبا سابقا و الان کما کان. مثل که یه آب کر بود، چه فرق میکنه؟ یه آب کریه، بعد یه مقدارش برداشتی، یه کاسه برداشتی، یه جزش برداشتی، شک میکنی آیا کریت باقیه؟ استصحاب میکنی بقا کریه، کریت وسط این ماء. اینجا یه مجموعه بود، مجموعه مثل آبه، وجوب تعلق گرفته به اون مجموعه، یکی از اجزا را برداشتیم متعذر شد، استصحاب میکنیم بقای وجود را. استصحاب شخص همون وجوبی که، چون احتمال میدیم شخص همون وجوب باقیه، از باب این که متعذر شده شرطیتش مطلقه نبوده، شرطیتش در حال قدرت بوده. لیکن این فرمایش ناتمامه، اولا یه اخص از مدعاست، چه بسا اون متعذر جزء مقوماته، متعذر یک جزء نیست، چند جزء متعذر شدن که موضوع اندل عرف مختلف شده. این نمازی که الان باقی مونده، اجزایی که باقی مونده قدرت داریم با اون نماز مقدور کلی فرق داره. اولا این اخص از مدعاست، ثانیا نادرست هم هست. قیاس بحث ما که وجوب امر تعلق گرفته به یک مرکبی، بعد بعض اجزای اون مرکب بعضی از اجزای اون مرکب متعذر شده است، اینجا بقای این وجود با بقای کریت اون ما فرق داره. فرمایش مرحوم شیخ انصاری ناتمامه. در مثال کریت، اگر کریت باقی مونده باشد بعد از برداشتن مثلا یک لیوان از آب را برداشتیم، شک داریم هنوز در حد کریت است یا نه، استصحاب کریت همون کریت سابقه، قضیه متیقنه و مشکوکه متحدن. اگر کریت باقی باشد این ادامه همون سابقه، این شک در بقای درسته. اما در محل کلام اگر وجوب باقی باشه متعلقش ما عدای اون شیء مورد عجز متعلقش فرق کرده، این وجوبی که باقی مونده غیر از اون وجوب سابقه، اون وجوب سابق به کل تعلق گرفته بود، متعلقش کل بود، این وجوب لاحق متعلقش بعض اجزای کریت، اگر باقی باشه همون کریت سابقه، اونجا درسته. اما اگر وجوب اینجا باقی باشه همون وجوب سابق نیست، چون وجوب یختلف به اختلاف متعلقش. قیاس محل کلام به باب کریت قیاس مع الفارقه، وجوبی که قبلا بود نسبت به ما عدای اون جز وجوب ضمنی بود یا وجوب غیری بود، وجوبی که الان میخواد باقی بمانه وجوب نفسیه. باقی با حادث دوتایم، اگر باقی باشه ها به خلاف اون کریت اگر باقی باشه همون کریت سابقه. اینجا اگر وجوب باقی باشه غیر از وجوب سابقه، وجوب سابق وجوب نفسی بود و وجوب غیری بود نسبت به بعض اجزا، وجوب الان وجوب نفسیه. اینه که قیاسی کردن محل بحث را شک در کریت، نه این حرف نادرسته. شاید مرحوم آخوندم در صدد بیان همین مطلبه که گفته است، گفته ان الوحدت گفته وحدتی که در اینجا هست این مسامحی للعرف ولا اعتبار بالمسامحة العرفية، اگر بگن یه همون وجوبه این تسامح عرفیه، نه این اون وجوب نیست، وجوب متعلق به کل یک وجوبه، وجوب متعلق به بعض یه وجوب آخریه. تسامح میکنن مسامحه عرفی در باب استصحاب اثری نداره. خب یک بیان برای این که اثبات بکنیم وجوب باقی را. مرحوم آغازی ها باز در اینجا برای تأیید استصحاب یک بیانی داره و میخواسته که کلام شیخ را تأیید بکند و بگوید استصحاب وجوب باقی ولو در بعضی از فروض، تفصیل داده در بعضی از فروض مرحوم آغازی ها فرموده اینجا استصحاب وجوب باقی مجال داره و کلام شیخ را فی الجمله پذیرفته. ملاحظه بکنید الکلام تتمتون انشاءالله فردا بحث خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل محمد.